أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى امیدوارم که انشاءالله خداوند تبارک و تعالی طاعات و عبادات و توسلات عزیزان رو انشاءالله مورد قبول خودش قرار بدهد و اسامی همه ما را جزو مواریان و شیعیان و عزاداران واقعی حضرت سید الشهدا سلام الله علیه ثبت و ضبط بگرداند به برکت صلواتی دیگر بر محمد و آل محمد. نتیجه بحث هایی که در چند شب گذشته پیرامون بخشی از بیان بخشی از تاریخ در سوره مبارکه هود به اینجا رسید که خداوند تبارک و تعالی بیان کرده است داستان انبیاء الهی رو، سرنوشت آنها رو بیان کرده است، اینها رو برای چند امر که توضیحاتش رو در شب گذشته همونطوری که خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه هود توضیح میدهند ما بیان کردیم. تمام این مسائلی که تو این چند شب عرض کردیم خلاصه می شود در سه موضوع بسیار مهم که اگر خداوند توفیق عنایت فرمود امشب بنده به این سه موضوع مهم در دنباله این آیات انشاءالله اشاره می کنم. داستان انبیا رو بیان کردیم، نکات توضیحی رو هم بیان کردیم، حالا میایم سراغ امت، یعنی خداوند تبارک و تعالی تمام اینها رو برای این نکته بسیار مهم در این سوره آورده است و آن این است که میفرماید فاستقم کما امرت و من تاب معک. پیغمبر خدا تا این سوره برشون نازل شد عرض کردم یک دفعه آثار سفیدی در موهای سر و صورت پیغمبر ظاهر شد، طوری بود که کاملا مشخص بود. سوال کردن از پیغمبر اکرم که یا رسول الله ما اسرع الشیب الیک، زود شما پیر شدید. فرمود شیبت می صورت هود لمکان فستق، سوره هود منو پیرم کرد. کجای سوره هود؟ همین کلمه فستقم، فستقم کما استقامت. پیغمبر اکرم در رابطه با شخص خودشون که در رابطه با عبادت کسی رو ما بالاتر از پیغمبر اکرم در عالم خلقت ما نمیشناسیم. حتی در اون موقعی که نور مبارک حضرت در سرادقات عرش قرار داشت، لا یزال نورین فی سرادق العرش، پیغمبر خودشون میفرمایند که من و علی دو نور بودیم در سرادقات عرش، ما خدا رو تسبیح میکردیم و سبحت الملائکه تو به تسبیحنا، ملائکه به تسبیح ما تسبیح میکرد. معلم عبادت در عالم خلقت برای جمیع خلایق پیغمبر اکرم بودن. در رابطه با اخلاق که خداوند تبارک و تعالی پیغمبر رو به خلق عظیم معرفی کرده است، و انک لعلی خلق عظیم، اخلاق پیغمبر که چطور حضرت کنار می اومدن با مردم، که اینم رحمت خدا بود. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. پیغمبر یه چنین اخلاقی داشت در مقابل یک جمعیتی که اینها در مقابل پیغمبر گاهی از اوقات دراز میکشیدن، پاهاشون رو هوا میکردن به یه حالتی اینجوری، دستش زیر سر میگذاشتن با صداهای مختلف، به صوت جهوری گاهی از اوقات پیغمبر رو به اسم صدا میزنه. یعنی گاهی از اوقات نه اینکه نخوان، آداب رو بلد نبودن اصلا. یه چنین جمعیتی بودن، پیغمبر با اینها کنار آمد و تمام دنیا را با اخلاق خودش حضرت فتح کرد، از بدترین جا، خشنترین جا در روی زمین. پیغمبر اکرم آمدن تمام عالم رو با خلقش، انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، در اخلاق پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سرآمد همه عالم بوده. آیا این استقامت در اینه؟ پیغمبری که یک جوان اومد از کنار پیغمبر، حضرت داشتن با اصحاب را میرفتن، یک کسی جوانی آمد این عبای پیغمبر رو گرفت کشید، پیغمبر رو صدا زد یا رسول الله، همین عبا رو در حال گفتن کشید از گردن پیغمبر. راوی نقل میکنه میگه نگاه کردم دیدم این کشید، این عبا رفت رو گردن پیغمبر کشیده شد، قرمز شد، خط انداخت. اصحاب ناراحت شدن این جوان چقدر بی ادبه. پیغمبر خدا برگشتن یه لبخندی زدن جوابش دادن، فرمودن چی میخوایی؟ و آقا شما به مادر من قول داده بودید که عباتونو بدید به مادر من، حضرت عباشونو برداشتن. فرمودن بیا بگی به خالت هم قول داده بودم عبا هم بده، این دو تا تیکش میکنی، یه تیکش هم بده به خالت، هم مادرت خوشحال بشه هم خالت خوشحال بشه. ما اگه یک کسی اینجوری با ما میکنه چجوری برخورد میکنیم؟ کسی نتونست بر پیغمبر اکرم سبقت بر سلام بگیره. میگه توقع سلام دارن، نگاه کنن به اشرف الانبیا، حتی بچه هایی که پشت دیوار می ایستادن که پیغمبر نزدیک بشن، بپرن جلو پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله. حضرت گاهی از اوقات اینا رو صداشون میکردن، آی بچه های عزیزم، آی کسانی که پشت دیوار هستید، سلام علیکم. تواضع رو در پیغمبر اکرم با این خلق عظیمی که حضرت داشت با اطرافیان خودشون. حالا وقتش نیست من بخوام در رابطه با شخصیت پیغمبر صحبت بکنم، انشاءالله در جلسات آینده مفصل در این زمینه برای عزیزان خدا توفیق بده انشاءالله صحبت خواهیم کرد. اینه میخوام عرض بکنم خود نفس جمله دوم و من تاب معک مورد نظر خداوند تبارک و تعالی شاید. استقامت کن در رابطه با اون کسانی که به تو ایمان آوردن، اینها رو باید تربیتشون بکنید. تربیت اینها چقدر سخته. پیغمبری که برای ایمان آوردن حتی یک نفر حرص میخوره، حضرت حریصون علیکم، حرص میخوره حضرت برای خاطر اینکه اینا تو میبینه اینا تو آتشن، میخواد اینا رو از آتش نجاتشون بده. اینا امت پیغمبره، اینا همه فرزندان پیغمبره. حالا اینا رو چجوری باید درستشون بکنه؟ خود تربیت کردن امت اینقدر سختی داره، اینقدر سختی داره که خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرماید به این که تاها ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم اینقدر به خودت مشقت بدی. توان حضرت رو گاهی از اوقات میخواست بگیره، روز و شب حضرت حرص میخورد برای این کار، جان مبارکشون رو گذاشتن در راه تربیت امت، درست کردن اینها. حالا این تربیت و این استقامت مال چیه؟ سه تا امر مهم که اگر این سه امر مهم را ماها در زندگیمون اجرا بکنیم عزیزان، تو سوره مبارک احد خیلی عجیبه. من تقاضا میکنم از دوستان عزیز این سوره مبارکه رو در این ایام بخوانید، آیاتش رو، معنای آیاتش رو هم ببینید، فقط معناش رو، نمیخواد تفسیر نگاه کنید، فقط آیات رو بخوانید، معانی آیات رو هم بهش توجه کنید، ببینید چقدر دستورالعمل زندگی در روابط خانوادگی دستورالعمل داره. اگر بخوایم تعمیمش بدیم، در روابط سیاسی دستورالعمله، در روابط اجتماعی دستورالعمله، در هر کجایی که ما قدم بگذاریم دستورالعمل داره. و این نکته است، استقامتی که دستور داده شده به پیغمبر اکرم در سه موضوع. موضوع اول رکون به ظالم، اولین دستور برای تربیت کردن امت، یک مسلمان، یک کسی که تابع قرآنه، از قرآن پیروی میکند، دستور العمل قرآنی در زندگی پیاده میکنه، باید بداند قرآن میفرماید بعد از این دستور استقامت میفرماید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، رکون به ظالم نباید داشته باشید. فما له من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون، تأکید هم میکنه خداوند تبارک و تعالی. رکون به ظالم در زندگی، رکون به ظالم در صنفی که ما داریم توی جامعه زندگی میکنیم باش، کار میکنیم باش، رکون به ظالم در مسائل سیاسی، رکون به ظالم در مسائل اجتماعی. اگر این یک شعار باشه برای تمام مردم، برای تمام مسلمان ها در هر سطحی که دارن زندگی میکنن، چه در زندگی فردی، چه در زندگی اجتماعی و چه در زندگی روابط سیاسیشون، اگر این یک شعار باشد هرگز کوچک نمیشن مسلمان. در بین فرزندانتون، اونهایی که ظلم میکنن به دیگران، اگر پشت اونها قرار بگیرید قطعا بدانید که هرگز یاری از اون شخص نخواهید شد. فرزندی که ظلم میکنه هرگز به انسان یاری نخواهد کرد. در صنفمون هم همینجوره، بین همکارانمون تو اداراتمون، کسی که ظلم میکنه پشتش قرار نگیرید، به کسی که ظلم میکند اعتماد نکنید. در روابط سیاسی هم همینجور. باور بفرمایید مسلمان ها اگر به این شعار قرآنی عمل بکنن هیچ وقت کوچیک نمیشن. مادامی که تابع ظالم شدیم، مادامی که پشتگرمی ما ظالم بود، بدانیم خداوند هم میفرماید که من دیگه کسی رو که ظالم رکون به ظالم کرده، هم من خودم دیگه از او حمایت نمی کنم، هم اون کسی، هم اون ظالمی که شما بهش اعتماد کردی به شما دیگه اعتماد نمی کنه، هم او دیگه شما رو یاری نمی کنه. ما تو این چند ساله زندگیمون بعد از پیروزی انقلاب دیدیم دیگه، کاملا دیدیم، مشخص شد برام. تو عالم هم همینطوره، تمام انسانهای ظالمی که مهرند برای انسانهای ظالم، پشتگرمیشون انسانهای ظالمه، دست آخر از طرف خود همون ظالمها ها کنار گذاشته میشن، دیگه کسی یاریشون نمی کنه. چقدر پیغمبر اکرم باید سختی بکشه، تلاش بکنه، خون دل بخورد تا به امت بفهماند آقا اگر میخواد کاری هم انجام بدید، به کسی میخواد اعتماد کنید، برید بگردید یه آدم پاک با خدایی رو پیدا بکنید. اگر سراغ انسان ظالم رفتید، بدانید که هرگز نتیجه نخواهید گرفت. این دستور قرآن. یه روایت بذارید براتون بخونم. چند وقت پیش این روایت رو من پیدا کردم، خیلی قشنگه. در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه اینو آوردن از اصول کافی از مرحوم کلینی. صلوات خط کنید عزیزان. از امام صادق علیه السلام مرحوم کلینی رحمت الله علیه نقل میکنن، میفرمایند به این که یک بخشی از قوم حضرت موسی علیه السلام اینا ایمان آورده بودن به حضرت موسی سلام الله علیه، اینا با همدیگه گفتن لما اتینا اسکر فرعون فکننا فیه و نلنا من دنیا، اینا با همدیگه گفتن که اگر لشکر فرعون آمد ما میریم تو لشکر فرعون، تا وقتی که به لشکر موسی برسیم سلام الله علیه اینا خیلی کار داره، بالاخره تو لشکر فرعون از نظر دنیوی حداقلش اینه که یه چند وقتی میتونیم بالاخره به دنیامون برسیم، پول زیادی میدن، غذای خودمون و اسبامون تأمین میشه، چون از نظر مادی اینا قوی هستن، ما میریم سراغ لشکر فرعون به دنیامون میرسیم. فإذا كان الذي نرجوه من ظهور موسى عليه السلام سرنا إليه، وقتی رسیدیم به حضرت موسی علیه السلام و وقت ما از لشکر فرعون جدا میشیم میریم توی سپاه موسی علیه السلام. مثل اونایی که میان یه جا توی هیئت میرن شامشو میخورن بعد سینه‌شو میرن توی هیئت دیگه میزنن. خیلی نامردیه. دیدید بعضی این کارو میکنن؟ یه بابا جان همونجا که شام خوردی همونجا وایس سینه بزن. میگن اینجا شامش بهتره، اونجا مداش بهتر میخونه. نونش یه جا دیگه میخوره، سینه‌ش میره یه جا دیگه میزنه. نه حالا چون که سپاه موسی اونجا به اسبای ما بهتر میرسن، شکم ما رو بهتر سیر میکنن، پس ما تا اونجا بهش تا وقتی رسیدیم به حضرت موسی، حضرت موسی که رسیدیم وقت میریم سراغ لشکر موسی. ففعلوا این کار رو کردن. فلما توجه موسی و من معه هاربین من فرعون رکبوا دوابهم و اسرعوا فی السیر لیلحقوا موسی و اسکره فیکونوا معهم، تا اینکه سپاه حضرت موسی علیه السلام رسید، اینا اسباشون رو سر اسباشون رو کج کردن رفتن به طرف سپاه موسی علیه السلام، از لشکر فرعون جدا شدن، آمدن به طرف حضرت موسی علیه السلام. فبعث الله ملکا، خداوند تبارک و تعالی یه فرشته ای را مبعوث کرد بر اینها. فضرب وجوه دواب بهم فردهم الى اسکر فرعون، زد صورت اسبهای اینها، اینا رو دوباره برشون گردوند به طرف سپاه فرعون. فکانو فی من غرق مع فرعون، خدا همراه با سپاه فرعون اینا رو غرقشون کرد. نفس رکون به ظالم، انسان سیاهی لشکر بشه برای پشتگرمی ظالم. شما بالاخره در یه چند وقتی در یه زمانی با اینکه اعتقاد به این ور داری، چند وقتی شما بیای سیاه لشکر ظالم بشین، به همین اندازه حضورت در سپاه ظالم ها، به همین اندازه سیاه لشکر شدی که کسی نگاه کرد بینه بید عجب لشکری داره، به اندازه 100 نفر 200 نفر 1000 نفر یک سپاه اضافه شدید شما بر سیاهی لشکر ظالم یا نه؟ پس رکون به ظالم داشتید در زندگیتون. خداوند تبارک و تعالی اگر میخواست برای شما زندگی دنیاویتون رو تأمین نمیتونست بکنه که رفتی سراغ دشمن خدا. دنیا تو از اونها خواستی، آخرت هم از همونا بخواه. ثم لا تنصروا، نه خدا دیگه یارید میکنه، نه سپاه فرعون تونست شما رو کاری انجام بده برات، نه اونا تونستن نجاتتون بدن، نه هم خداوند از شما پشتیبانی کرد. این دستور خداست. چقدر پیغمبر اکرم باید زحمت بکشه تا به امت بفهماند آجان یک مسلمان رکون به ظالم نداره. تو همه شؤونات زندگی بشینیم پیاده کنیم. این یه دستور. و اما دستور مهم دیگری که قرآن دنباله این دستور میفرماید بعد از دستور بر استقامت، توضیح دومش اینه. میفرماید به این که خداوند تبارک و تعالی و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات، تو آیه 114 هم میفرماید. دستور دوم نماز. وجه دین مؤمن نماز است. در هر امری از امور زندگی دنیویتون میخواید تصمیم گیری بکنید عزیزان من، نماز معیار در تصمیم گیری اعمال شما باشه. کسانی که در زندگی اول نماز رو معیار قرار میدن بعد امور دیگرشون رو، خداوند اینها رو موفقشون میکنه در دین. این بدبختی هایی که سراغ ما میاد به خاطر بیتوجهی به نمازه. عرض کردم من شب گذشته و پریشب بود خدمت دوستان، عرض کردم این حرفا مال بی نماز ها نیست، این حرفا مال کسایی که به قرآن کار ندارن نیست، مال من شماست. پیغمبر خدا میخواد مسلمان ها رو، نماز خون ها رو یک طوری بارشون بیاره که اینها حق نماز رو ادا بکنن، ضایع نکنن نماز رو. اول شخص عالم خلقت یه چوب تعلیمی حضرت داشتن، وقتی میخواستن نماز بخونن میامدن نگاه میکردن تو صفوف منظم به ایستید. خیلی ها اینها شکمهای برجسته داشتن، خیلی ها شکمهاشون تو بود. خب انسان ها هر کدوم یه جوری هم، یه ده چاق هم، یه ده لاغر هم، یه ده کوچیک هم، یه ده بلند هم. اینم لطف خداست، خدا همه جور بنده ای داره. پیغمبر اینا رو همه رو عقب جلو میکردن، صف منظم باشه، صفوف رو منظم کنید، نفر تا صف اول جا داره پشت سر امام، صف دوم تشکیل نشه، سمت راست امام بر سمت چپ، ثواب جماعت نسبت به فرادا دارد. اینا اینقدر قشنگ دقیق پیغمبر اکرم درست میکردن، صفوف رو منظم کنن، از سمت راست امام پر بکنن تا قسمت سمت چپ، اینقدر دقیق. وجه دین نماز، وجه دین یک مسلمانه، وجه دین یعنی آبروی دینه. مسلمان از نماز شناخته میشه، مسلمان از نماز شناخته میشه، اینقدر اهمیت داره اقامه نماز. خود پیغمبر میفرمودن اقیموا صفوفکم، صفهاتون رو قشنگ منظم بکنید، نمازتون رو درست بخونید، مثل کلاغ نوک نزن بزن یا بجه سرش میره پالا بیار پسن. چی میخونی شما توی سجده؟ یه سبحان الله نتونستی بگی؟ حضرت فرمود نها کردن، دیدن یه جوانی داره همینجور نماز میخونه، سرش میزنه زمین بلند میکنه، مثل کلاغی که نوک میزنه به زمین. فرمودن اگر الان بمیره به دین من از دنیا نرفته. چه طرز نماز خوندنه؟ مقدمات رو مراعات کنید، مؤخرات رو مراعات بکنید. نماز خوب خوندن، قشنگ نماز خوندن، چه جور باید پیغمبر زحمت بکشن تا این امت رو نمازخوان بار بیاره. نه نماز بخونن معمولی، نه، نمازخوان اقامه کننده نماز بار بیاد امت. همه چیز، آقا میخواد مسافرت بکنه، ساعت پرواز تو یه ساعتی قرار بده که بتونی این طرف پرواز یا اون ور پرواز نماز بخونی، دو تا ساعت. حالا گاهی از اوقات میبینی یه پرواز میگه آقا دست خودم نیست، همین یه پروازش، راه دیگه ندارم. میگه خیلی خوب، میرم تو هواپیما قبلش یا بعدش، مثلا یا تو پرواز وقت نماز شد نمازم میخونم، اون کار نداری. اما خیلی از اوقات میتونی با آرامش نماز بخونی، میگه آقا این پرواز یه ساعت، یه ساعتی دیگه مثلا ساعت بعدم یه پرواز. چه اشکالی داره شما بگی من اینجا تو فرودگاه نمازم و قشنگ درست بخونم، پرواز بعدی میرم، حالا یه ساعتم دیرتر رفتم، چه اشکالی داره؟ مسافرت هایی که گاهی از اوقات ما میریم راه میافتن، آقا تو را میگه ای آقا مثلا نمازخونه پیدا نکردی، نمازخونه پیدا نکردی. به یه شهری رسیدیم در مسیر زیارت، از اینجا خیلی دوستان میرن برای عمره، برای حج، یا مثلا در ایران خودمون میخوان برن مشهد الرضا سلام الله علیه، مثلا در این ایام خب میخواد حرکت بکنه، میگه از این شهر، میگه آقا 10 دقیقه مونده به نماز، 10 دقیقه حاضر نیست توی شهر بایسته، میگه بریم حالا شهر بعدی تا از اون بگن خیلی کار داره، حالا اومد تو راه ماشین پنچر شد، مشکلی برات پیش اومد خواستی بزنی که بمونی از نماز، میگه کم کم آفتاب اومده نزدیک شده که الان آفتاب بزنه تو بیامون، میخواد همینجوری یه جور نماز بخونم. چه اشکالی داره 10 دقیقه بایستی یه نماز قشنگی بری، یه مسجد خوب پیدا بکنی، قبل از اذان آماده بشی برای نماز، چه اشکالی داره؟ همسایه مسجدی نماز تو بیا تو مسجد بخون، چه اشکالی داره؟ حالا با این همه تجملات تو زندگیمونم، آپارتمان های کوچیک چپ و راست بخوای نگاه بکنی به همه چی چشم آدم میفته، چه اشکالی داره بیای تو مسجد اقامه نماز جماعت بکنی؟ این روایت رو من چند روز پیش در کنسولگری زور برای دوستان خوندم، مدتی پیش این در میزان الحکمه امیرالمؤمنین علیه السلام به جناب محمد ابن ابی بکر این فرمایش رو دارن، نصیحت رو میکنن. از موقعی که این روایت رو من دیدم باور بفرمایید تأثیر عجیبی در زندگی من گذاشته. خودم میترسم اوقات نماز، ترس منو بر میداره که توجه نداشته باشم. میفرمایند به جناب محمد ابن ابی بکر و علم، عزیزان همین روایت رو اگر ما معناش نداشته باشیم با خط طلا بنویسیم تو محل کارمون، تو محل زندگیمون، تو چی بهمون داشته باشیم حفظش بکنیم. ببینید چقدر تأثیر در زندگیمون میذاره. میفرماید و علم ان کل شیء تبع لصلاتک. دیگه از این بالاتر ما در عالم کلام نداریم. جان عالمی به قربانت یا امیر المؤمنین. و علم ان کل شیء تبع لصلاتک. شیء اون چرا که شما به عنوان چیز در عالم میخوای باش برخورد بکنید نسبت به عمل شما، نسبت به نماز شما، کلم تازه اومده بر سر شیء قرار گرفته است. تأکیدم دارد قبلش و علم ان کل شیء تبع لصلاتک. همه چی تابع نمازت. یعنی هر کاری که میخوای بکنی، به هر جایی که میخوای برسی، شما تمام موفقیت در زندگی تابع نمازته. اگر حق نماز رو ادا کردی، جای دیگه ما بدون که موفقی، خدا کمکت میکنه. کسی که حق الهی را در نظر نگیرد، وجه دینش را که مرز بین ایمان و کفر است نماز، به این نکته توجه نکنه، بعد انتظار نداشته باشه جایی مشکل شد بگه خدا یا خدا جوابش بده. چطور شما حق نماز ضایع کردی؟ خدا رو در نظر تو کوچک کردی. اون وقت میخوای جای دیگه خدا بزرگت بکنه؟ مراعات نماز رو داشته باشیم. که همین امروز بود یا دیروز بود در همین رابطه برخی از مؤمنین نسبت به نماز در مسجد از همسایگان مسجد، سرور عزیزم حضرت آیت الله مدنی، ایشون میفرمودن که برخی از دوستان اینقدر مقیدن که میگن نکنه نماز من همسایه مسجد، اگر نمازم رو تو منزل خوندم، نکنه یک دفعه نمازم مورد قبول خدا واقع نشده باشه. ترس تمام وجودشو گرفته اگر نماز در مسجد نخونه. و نکته آخر این که در این تبع لصلاتک معلوم میشه فردای قیامت، این کلام پیغمبر اکرم که فردای قیامت حضرت میفرمایند به این که ان اول ما یحاسب به الصلات ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. تمام اعمالتون رو بیارید جلو جمع بکنید، اولین عقبه برای محاسبه برای مؤمن فردای قیامت عقبه صلاته. اگر نماز من و شما را قبول کردن، بقیه اعمالمون هم بیاریم جلو. اگر نمازمون را قبول نکردن، همه اعمال رو بریز دور، به درد نمیخوره. و علم ان کل شیء تبع لصلاتک. و سومین مطلب که فقط بهش اشاره میکنم و دیگه توضیح نمیدم، خداوند تبارک و تعالی در آیه 115 هم چقدر قشنگ اینا رو پشت سر هم خداوند موضوع بندی کردن که ماها استفاده کنیم. میفرماید واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. صابر باشید. بحث صبرم که بحث مفصلیه، ما باید خیلی در این رابطه کار بکنیم. میخوام چون اگه خدا توفیق داد بتونم روایت تو این چند شبه معنا بکنم انشاءالله، اگه خدا توفیق داد. این سه مطلب بود. علا ای حالن تمام این داستانها رو خدا در قرآن بیان کرد برای یک نکته، اونم چی؟ فاستقم کما امرت و من تاب معک. حالا استقامت در کجاست؟ در سه نکته است. نکته اول رکون به ظالم نداشته باشید، نکته دوم حق نماز رو ادا کنید، نکته سوم صابر باشید. در همه زمینه ها صبر مفتاح فرجه. تو این چند شبه برای دوستان دائم داریم توجه میدیم عزیزان رو به قافله که اینا برگشتن به مدینه با چه حالی برگشتن. امان از اون وقتی که آمدن سراغ پیغمبر اکرم، بچه های پیغمبر اومدن. معمولا اینو خود پیغمبر فرمودن، دستور دین ماست، فرمودن خیلی مناسب و نیکوس وقتی که به مسافرت میرید، از مسافرت برای اهلتون هدیه بیارید. هدیه دست خالی بر نگردید. هر وقت میخواید مسافرت برید دست خالی بر نگردید. این اخلاق ابراهیمی است. پیغمبر خدا حضرت ابراهیم علیه السلام هیچ وقت دست خالی به خونه نیومد، همیشه دست پر میومده. هدیه ببرید. عزیزان زینب کبرا سلام الله علیها هم وقتی وارد شد در حرم پیغمبر چه حالی بود که راوی نقل میکنه که امام سجاد علیه السلام، بی بی حضرت ام کلثوم سلام الله علیها، اینا وقتی وارد می شدن بر قبر جدشون پیغمبر اکرم، طوری گریه می کردن که راوی نقل میکنه میگه وقتی این ناله های حزین بی بی ام کلثوم سلام الله علیها بلند شد، صدای ناله جانسوزی از قبر پیغمبر هم بلند شد. اما از آن وقتی که عقیله بنی هاشم زینب کبرا وارد شد بر پیغمبر، این دوتا دست رو گذاشت دو طرف مرقد مطهر پیغمبر اکرم، وارد شد السلام علیک یا رسول الله. چی آورده برای پیغمبر؟ چی آورده برای پیغمبر؟ دست خالی نیومدم. یا جدا، با حسین رفتم، بی حسین برگشتم. اما رهاورد سفر من پیراهن خونین برادرمه. یه پیراهن آورده برای پیغمبر. دیگه مدینه دائم این چند روز عزا بود. به یاد مصائبی که در کربلا بر اهل بیت علیهم السلام وارد شد، یکی از این مصائبی که تا وقتی که اصحاب زنده بودن اینا نگذاشتن بچه های پیغمبر بنی هاشم اینا به میدان برن، تا ما زنده ایم نمیگذاریم بچه های پیغمبر برن، اما اون وقتی که یارانشون رو امام حسین علیه السلام از دست دادن، امام حسین اولین کسی رو که به میدان فرستاد پاره تن خودش. شاید دیگران می اومدن یه مقداری حضرت تأمل می فرمود. قاسم ابن الحسن سلام الله علیه ما وقتی آمد از عمو جان اجازه بخواد خیلی مقدمات داشت. خیلی مقدمات داشت. اما وقتی علی اکبر آمد سراغ پدر، بابا اجازه بده من برم به میدان، امام حسین بیدرنگ فرمود بخوای بری برو بابا. اما چه حالی بود؟ اول برو تو خیمه بانوان با اهل حرم خداحافظی کن. السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیم. آمد تو خیمه ها یه حال و یه منظره ای برای بانوان حرم اتفاق افتاد. با اینکه علی اکبر اولین نفر است از اهل بیت، اما تمام خاندان اهل حرم دور علی اکبر رو گرفتن. چرا ما را تنها میگذاریم؟ ما با این تنهایی چه کنیم؟ خود امام حسین علیه السلام وقتی کنار بدن پاره پاره و خون آلود جوانشون قرار گرفتن، صدا زد ولدی علی، ولدی علی، على الدنيا بعدك العفا، لقد استرحت من غم الدنيا وغمها، وبقي أبوك وحيدا فريدا. با این که نفر اول داره به شهادت میرسه، اما امام حسین علیه السلام صدا زد بابا رفتی و از غم و غم دنیا خلاص شدی، اما بگو بدانم بابات با این تنهایی چه کنه؟ در رزمگاه عشق تنها نفرق پسر شکست، دشمن درست شیشه عمر پدر شکست، پشتی که جز مقابل یکتا دوتا نشد، پشت حسین بود و زداغ پسر شکست. همه بگید ای مظلوم حسین.